بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام علیکم و رحمت الله. عرض کنم که آقای مشکی فهمیدی تا کجا رفت؟ آقای مشکی تا دو پیرزن از تاکسی خالی نترسی. عرض کنم خدمت شما که آقای بهشتی گفت میگه تا سر از اون من تازه فهمیدم نمازم باید بخونیم. اینه که لا دندون ما رو نمیگیره این یه ساعت، ولی حالا حسب وظیفه من باید خیلی خلاصش کنم. اسرائیلی ها خب طرحی که آوردن برای این دفاع مقدس 12 روزه ما، میخواستن تحمیل کنن جنگ رو، 6 مرحله داشت. مرحله اول زدن توانمندی غنی‌سازی هسته‌ای کشوره که خودش 3 هدف داشت. دومی اضمحلال توان نظامیه که اونم 3 هدف عمده داشت. سومی اغتشاش بود. اگر اغتشاش پا می گرفت در زمان جنگ، اون وقت مرحله چهارم آوردن گروه های تروریستی از بیرون کشور و فعال کردن هسته های خفته داخلی بود، کاری که تو همین اغتشاش کردن. مرحله پنجم تثبیت خطوط درگیری در 5 استان کشور به منظور تجزیه. ششم زدن زیرساختا. خب اتفاقا تو مرحله سوم ایجاد اغتشاش اینا در موندن، برعکس هم شد. بخشایی از کشور انسجامش اتفاقا در میون لایه‌های مردم بیشتر هم شد. یکی از چند جایی که اینها سوخت دادن حسابی و ضرر نتونستن بزنن، یه منفعتی، یه پاس گلی هم به ما دادن، همین جا بود که حالا ما وظیفه داشتیم. این جرقه بود، یعنی وقتی بچه های نسل زد توی جنگ اومدن پای کشور وایستادن، وظیفه بود این تحکیب و تثبیت بشه، کارهایی باید صورت می گرفت. خود آقا نفر اولی بود که اصلا شروع کرد تو سخنرانیهاش، از همون حسینی امام خمینی به بعد بارها مؤکدن برای اینکه این انسجامه تا امروز نه فقط بین لایه‌های حکومت و جناح‌های سیاسی، بلکه بین این بخش‌های جامعه که تازه منسجم‌تر شدن با بقیه لایه‌ها تحکیم بشه. خب اسرائیلی‌ها می‌دونستن که اینجا یک ضرر عمده کردند، بدون اینکه آسیب بزنن یه سودی هم رسوندن. قطعاً میان برای اینکه این جبران بشه، برگرده به حالت اول و بدتر هم بشه، شکاف پدید بیاد. در این حال از همون روزی که جنگ متوقف شد، اینها دنبال این بودند که اغتشاش رو ایجاد کنن. اگر اغتشاش ایجاد می شد تا زمان معینی که اونها می خواستن، خب قطعاً می مدن ادامه طرح رو برن، یعنی اغتشاش ایجاد کنن، گروه های تروریستی رو بیارن، ولی همزمان باید حمله هوایی هم باشه. این دوتا باید با هم باشه، هم نظامی حمله کنه، هم روی زمین امنیت رو به هم بزنه، بی ثباتی ایجاد کنه. فقط اغتشاش میتونست باعث بشه که آمریکا یا اسرائیل و با هم برگردن به صحنه نظامی. برای این کارم هر کاری از دستشون برمیمد انجام دادن اسرائیلی ها و آمریکایی ها به همراه بقیه، یعنی یک جنگ ترکیبی از حملات وسیع سایبری گرفته تا سعی در خرابکاری، ترور، فشار سیاسی دیپلماتیک که یکی از عمده تریناش مکانیزماشه بود که بیشتر جنگ روانیه، و تمام اون کاری که میتونستن کردن. منتها جنگ ترکیبی دشمن مثل مگسیست که روی پوست سالم بشینه کاری نمیتونه بکنه، میشینه روی زخمات عفونیش میکنه، آسیب بهت میزنه. ما زخم زیاد داشتیم، کمبود آب، کمبود برق، هوای آلوده، بعد افزایش قیمت‌های لبنیات، گوشت، مرغ، کالاهای اساسی. خب اینها محل جاییه که او اتفاقا روش برنامه ریزی های زیادی داره. حالا دستگاه‌های کشور با توجه به دستگاه نظامی امنیتی، با توجه به اینکه این احتمال رو میدادن با این وضعیت روبرو بشیم، کمبود آب، برق و غیره، به 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 چه صدایی ملکوتی، صدا خودمه. آقا اینو قطعش کن. آقا چند بار یه حرفی رو. خب برای این کار اینها برنامه ریزی داشته، این طرف هم یه سری دستگاه ها برنامه ریزی داشت، یعنی با توجه به اینکه ممکنه بالاخره اعتراضات اقتصادی سر و شکل بگیره، خب میدونستیم که اختشاش بشه بعدش میره گروه های تروریستی و بقیه رو بیاره. چند تا عملیات کارهایی شد بیرون برای اینکه پیش دستانه اگر هم مملکت رفت تو فضای اعتراض، اون گروه های تروریستی بیرونی ضربه هایی بخوره از پیش، که حالا از چند تا یکیش سر صدا کرد. یه دفعه شنیدید احتمالاً که هواپیماهای اسرائیلی و آمریکایی بلند شدن تا 100 کیلومتری مرز ما تو عراق هم آمدن، خیلی ها فکر کردن برای ما اومدن داخل بشن، که اتفاق دیگری بود. از یک هفته قبل از همین اختشاشات هم سر مرزهای ما، سر مرزهای غربیمون، استقرارهای جدید در چند لایه صورت گرفت، اصلا برای اینکه میدونستیم همچین اتفاقی ممکنه بیفته. تا اون جایی که اسرائیلی این رو میخواست تو پاییز بود، فضای کار برای حمله و جنگ، تک حمله نه، عملیات تک نه، ولی برای جنگ در زمستون اصلا نه در دریا نه در هوا مناسب نیست، مخصوصا برای رژیم های هواپایه‌ای مثل اسرائیل. خب هر آنچه که کردن از تقریبا دیگه آذر به بعد مشخص بود اگر هم اتفاقی بیفته اینها نمیتونن رو اون موج سوارشن کامل کار رو انجام بدن، حمله نظام میکنن. هر آنچه کردن برای قبل آذر تا اوایل آذر بود. حالا خوشبختانه خدا هم لطف شامل حال ما شد، اون موقع اتفاق نیفتاد، وگرنه متعاقباتش میتونست خیلی سنگین تر باشه برای کشور. 24 آبان دو تا گزارش وزارت اطلاعات داد به خبرگزاری فارس، برید بخونید، مو به مو با این روزها مو نمیزنه. همونی که دستگاه اطلاعاتی ما فکر میکردن رخ میده رخ داد. اونا هم سعیشون رو کردن، تروریست ها رو تا اونجا که تونستن شبکه ها رو شناسایی کردن، ولی تروریست رو پیشونیش ننوشته تروریست، بالاخره نفوذ میکنه. برخی از اینها هم آموزش دیدن، که حالا میگم چطور آموزش دیدن. اعتراضات داشتیم، اختشاشات هم داشتیم. اعتراضات خب از اینجایی شروع میشه که گفتم کمبودها به وجود اومد، قیمتها بالا رفت. در این پیش خودتون میمونه حاج آقا، من و شما 80 میلیون نفر فقط، که الحمدلله عرض کنم خدمت شما که دستگاه های اطلاعاتی با آقای رئیس جمهور صحبت کردن تو آبان، که آقا همین طوریشم تو آذر مردم نارضایتی دارن، ممکنه که بیان بیرون، ممکنه که به احتمال زیاد بیان برای اعتراض، چون قیمت ها از دست در رفت. سه تا طرح دارید، این سه تا طرح هم میخواید اجرا کنید، دیگه 100% مردم ناراحت میشن میان بیرون. خب اون طرف دولت هم عللی داشت، یعنی میگفت که مثلا پول نداریم چه کنیم، دلایلی داشت برای این که اجرا کنه. خب این سه تا طرحو که اجرا کردن، یعنی بعد از آب و برق و آلودگی و بالا رفتن قیمت ها، یه دفعه حالا بنزینم یه قیمت جدید میاد، ارز 28500 هم برداشته میشه، شناور میشه، بعد 3 دهک هم قرار بود از کالا برگه کم بشه، بعد یه دفعه آقای رئیس جمهور اومد بعدش هم نشست تو تلویزیون گفتش که من تازه بعد عید راجع به بنزین با مردم صحبت دارم. می یعنی که بالاخره مردم هم یه گنجایشی دارن. مشخص بود فشار میاد، دلار که از دست در رفت، اون وقت یه دفعه صدای مردم هم در اومد. خود این طرح‌ها طرح بدی نیست، یعنی هممون میدونیم قیمت بنزین این نیست، فشار بار مالی شدیدی رو دولت میاره. شاید کم شوکترین طرح رو هم اجرا کردن، یعنی 1500 تومن بمونه، حالا یه قیمت جدید 5 تومانی معرفی شه. اون یکی طرح هم همینطور، یعنی طرح حذف ارز 28500ه. خب وقتی شما یه همچین ارزی رو دست وارد کننده های انحصاری میدی که طرف میره توش 1000 تا فساد پیدا میشه، یا جنس میاره بخشیشو با قیمت آزاد میفروشه، یا میره دانه روغنی میاره خودش به جای اینکه درست رو قیمت 28500 هم محاسبه کنه بفروشه، میبره تو کشت و صنعت خودش تبدیل به روغن میکنه، اون روغنه رو با قیمت آزاد میفروشه، از توش چای دبش در میاد، از توش 1000 تا ریشه فساد در میاد. منتها آزاد کردنش چیزی بود که همه میترسیدن، برای اینکه این فشار شدید به مردم میاره. حالا تو این طرح قرار شده به جای اینکه ابتدای زنجیره این پولو بدی به چند تا آدم انحصار طلب دارای پولی که کلی ده ها همت پول خوردن از این طریق و بزرگ شدن و حالا گردن کلوف شدن، به هیچکی هم نمیخوان جواب پس بدن، تهدیدم میکنن که حرف بزنی من جنسم و داخل کشور نمیارم خودت بیچاره میشی، به جای که دست اینا برسه بره تای زنجیره دست مردم برسه. این به اولا ریشه یکی از ریشه های فساد رو میتونه تا حدی بخوش کنه، دوما به عدالت نزدیکتره. دلیل دومش اینه که مثل بنزین هر کی 3 تا ماشین داره از بیت المال بیشتر داره ارتزاق میکنه، هر کی که نداره هیچی بهش نمیرسه چون بنزینی نمیخره که به مفت در بیاد. پس اگه پول بره آخر سر به عدالت نزدیکتره، به همه به یک طریق داده میشه. سوم مدیریت مصرف میاره. وقتی شما اصل طرح اینه که یا پول یا کالا، وقتی پول دست خودت باشه یا کالای دیگه ای بتونی بخری نمیری یه دفعه همش روغن بخری. چهارمیش اینه که ناف دلار با معیشت باید بریده میشد، سالها بود باید میگفتیم. حالا اگر درست کامل خوب اجرا بشه تا آخر، اصل طرح اینه که یه تومن نیست. سران قوقم چیزی که تصویب کردن اینه که متناسب با این تغییر قیمته، یعنی دلار اگر بالاتر رفت، حالا این یه تومن هم باید بشه 1.200، بشه 1.500، بشه 2 تومن. دلاری هم که از خارج میاره همینجا بفروشه دولت تو بازار و بتونه تأمین کنه. اصل طرح خوبیه، بد اجرا شد. یعنی متاسفانه اولا نباید همون موقع اجرا میشد به هیچ عنوان، چون دستگاه هم گفته بودن کشور آبستن حوادثی است، اتفاقاتی میتونه بیفته. میشد با فشار آوردن به پتروشیمیا که پول ارز رو برگردونن، میشد با شرکت‌های دولتی، میشد با بانک‌های خصوصی که این همه مشکل درست کردن، میشد با مدیریت منابع بهتر یه چند ماه اینو عقب انداخت، یکی یکی جواب بده، یه دفعه همه فشارها یه جا نیاد. دوم تعطیلی رسانه‌ای دولته، یعنی یه همچین طرح به این مهمی رو وقتی شما نمیای توضیح بدی. حالا احمدی نژاد 1000 بدی داشت ولی یک کار درست انجام میداد، اقلا موقعی که میخواست این سوبسیدا و یارانه ها و اینا رو شروع کنه، از 2 ماه قبلترش خودش و دولتش تو تلویزیون جا انداخته بودن، هی صبح تا شب توضیح میدادن، بعد 40 تومن هم ریخ به حساب مردم، بعد اقدام کرد. اینکه شما یه دفعه بیای مردم رو شوک بش بدی، قیمتا میره بالا، تخم مرغ همینجور داره میره بالا. بعدی کار اینه وقتی مردم به مردم صحبت نمی کنی، قانعشون نمی کنی، نمیگی آقا من تو مشکلم، مزیقم، طرحمم اینه، بهتون فشار نمیاد، تا اینجا بالا میره، اینقدرشو میدم، اصلا من 1,000,000 میدم، 1.300 بهتون ضربه میخوره، شما هم 300 تومن با من همراهی کنید. وقتی درست با مردم صحبت نکنی، قانعشون نکنی، مردم چشم‌اندازشون این شد، تخم مرغ شد 360 400 500، داریم میریم برای 1,000,000، داریم میریم برای 2,000,000، روغن هم همینطور. یعنی مردم ترسیدن، وحشت کردن. اصلا این صحبت نکردن با مردم یکی از اصلی ترین مشکلات ماست که طرحو نمیای توضیح بدی اصلا. حالا یه بخشش هم از مسئله دلاره، پتروشیمیا و فولادا که پولو نمی آوردن. خیلی وقت بود این کارو میکردن ولی دیگه خیلی یله و رها. بانک مرکزی هم با تیم اقتصادی اختلاف داشتن. بانک مرکزی میگفت بالاخره یه جا باید قیمت تثبیت بشه، وزارت اقتصاد و بقیه میگفتن نه، شناور کامل. بعد این اختلاف سلیقه باعث میشد تو کاسه همم بذاره. یعنی مثلا میخواست برای تعدیل بازار برنج وارد بکنه یک کسی، حالا یکی از استانا، وزارت اقتصاد بهش حواله 120 میلیون دلاری میداد، اینم بلند میشد میره بانک مرکزی هم میگفت آقا برنج دیگه چارو ارز 28500 بهش تعلق نمیگیره. میگفت 70، میگفت ندارم. پول نفت برنگشته، پول پتروشیمیا برنگشته، ندارم. چه کنم؟ میره بازار آزاد، بازار آزادی که با 30-40 میلیون دلار اشباع میشه، 120 میلیون دلار شما توش بخوای بری حواله بذاری پول بگیری، یه دفعه معلومه 5 تومن دلار میپره بالا. تأمینم نمیتونست بکنه. باز میرفت بیرون یواشکی زیرابی بدون اینکه کسی بفهمه از همون پتروشیمی فولاد از بیرون این پول و بقیهش رو تأمین میکرد. دیگه طرف لزومی نداشت پتروشیمی پولشو برداره بیاره داخل. نمی آورد. کسی هم گردنگیرش نبود، کسی هم یقه اینا رو نمی گرفت. مورد بعدیش هم نفت بود. اصلش اینه که حالا ما دو سه جور نفت رو می فروشیم. یک گروهی در حاکمیت نفت می فروخت 24 ساعته پول می آورد. اینها رو بردن زیل یکی از همین وزارت خونه که خودشون انجام بدن، خودشون هم نتونستن. هم کمتر می فروختن، هم با تخفیف بیشتر، هم پوله بر نمی گشت. تا بالاخره چند هفته پیش قرار شد همه اینا برگرده به حالت قبلیش. ولی اون پولی که بر نمی گشت از 4-5 ماه پیش معلوم بود. جالبه بعد از مکانیسماشه خود غربی ها آمار دادن که ایران 700 هزار بشکه نفت بیشتر از سابقه هم داره صادر می کنه. یعنی مکانیسماشه رو ما اثر نذاشت، ولی سوء مدیریت خودمون گذاشت. کارو برگردوندن دست الان برگردوندن دست همون تیم اولی که بلد شبکه داره. حالا یکی دو ماه وقت میخواد تا کامل بتونه ترمیم کنه و برگردونه. ولی همین کم بوده عرضه کارو به جایی رسون که به این دو سه دلیلی که عرض کردم کارو رسون به جایی که حالا دولت هم بیاد بگه که من شناورش میکنم، بعد هم بدونه بیجا بدجا و بدون اطلاع رسانی. اینها باعث شد یه دفعه گر گرفت. اولین جایی که اومد بیرون تو تهران پاساژ علاءالدین، چند بار دیگه هم اینا اومدن بیرون رفتن تو، چون دم محل کسب خودش یه کار نمیکنه. اعتراض هم اصلا حق هم است که اعتراضشون رو بکنن، ولی درست در چارچوب قانون. فرداش لاله‌زار اومدن، من با هم صحبت کردن کسبه همونجا، میگو ما قرارمون این بود ساعت 1 بیایم بیرون بریم جمهوری بهارستان دو تا شعار راجع به دلار بدیم، همین، نه چیز دیگری. برگردیم 4 مغازه رو بدیم بالا، کاسبیمون رو بکنیم تا غروب، چون ما همه باید کرایه بدیم، چون هممون مشکل داریم، چک داریم. میگه برگشتیم دادیم بالا بانی، میگه بانی مسجد، همه محل با هم بودیم که این کارو کردیم. میگه کرکره رو دادیم بالا، یه دختر مو قرمز دوید جلوی مغازه‌هامون شعار داد. میگفت ما همه نگاه کردیم که این چرا داره این کارا رو میکنه، جو چرا داره به هم میریزه. بعد گفتیم یه نفر دختر میره. میگه دختره که داشت میرفت 3-4-5 تا جوون ریزمیزه 23-4 ساله ماسک زده پیرمشی اومدن سطلای آشغال کشیدن تو لاله‌زار آتیش زدن، بعد با تهدید رفتن سراغ مغازه ها که ببند. اولی مقاومت کرد، رفتن با چاقو و سنگ بزننش بست. دومی سومی دیگه مقاومت هم نکردن، بستن. بعدم دو تا گروه 30-40 نفره ریختن تو بازار دیگه، هر کی ریختن تو لاله‌زار، هر کی که باز مونده بود اونا رو هم می‌خواستن بزنن که مجبور شدن. بعدم این دو گروه رفتن به یکیشون به سمت بازار، یکیشون به طرف دیگه. یعنی از پیش کاملا برنامه ریزی شده رو این بستر اعتراضی آماده بودن که شبکه‌شون رو اسرائیلیا بیارن. حالا منافقین و سلطنت طلب و اینا که ایادی اینان، اصل ماجرا موساد CIA آماده بودن که همون کاری که 401 هم کردن. تو 401 هم همین موضوع به بازار کشیده شد و به زور بستن، خیلی ها همون کارو کردن، یکم پیشرفته تره. اینا دو سه گروه هن که تعلیم دیدن. گروه اول گروهی هن که 200-300 نفر، هر چند نفر که میاد برای تظاهرات بسته به سایز گروه 5 نفر 10 نفر 15 نفر هسته اصلی هن. اینا میافتن جلو هدایت میکنن، شعارها رو تند میکنن، هدایت میکنن جمعیت رو به برخی مراکز از جمله کلانتری ها و بقیه که درگیری و خشونت شروع بشه. یه گروه دومی دارن بزن بهادرن که اصلا کار اینا فقط زدن با چاقو و اینجور چیزاست. 401 هم داشتیم. اینا وقتی فارغ میشن تو جمعیت، به محض اینکه شروع میکنه گروه اول شعار دادن و بعدم میبره به سمت و یه آتیش میزنه، یه 30-40 نفری هم هستن جوان حرارتی، به هیچ جام وابسته نیستن، که از آقام گفتن که اینا حرارتیان، جو میگیرتشون. اینا میان میپیوندن به این گروه 10-15 نفره، اینا شروع میکنن به آتیش زدن و هر جایی که این حرارتی ها دیگه بلد باشن برن همینجوری جلو آتیش بزنن و جیغ و داد کنن، اون گروه اول میاد پشت اینا، حواسش هست چی کار میکنه، فارغ میشه، وظایف مختلفی داره، از فیلم برداری گرفته تا وظایف دیدبانی و مراقبت. یکی از وظایفش اینه، دیدبانی مراقبت که میکنه، موتور بسیجی ببینه مثلا یا سپاهی یا یک کسی که ریش داره رد میشه، نفر اول با مشت میخوابونه، داد میزنه بسیجی بسیجی، مردم هم اونایی که همون 30-40-50 نفره که اونا میریزن میزنن. اون گروه دوم تعلیم دیده هه کسی که میاد چاقو میزنه، تو چندین فیلم اینا هست، هم 401 هست هم الان، یا پیاده یا با موتور، دخترم توشون هست، تو فیلم ها الان همین الان داریم که با موتور میرسه، گروه اول که زده انداخته بعد جیغ و داد میکنه، ملت میزنن یکم، این دو ترکه میاد، دختره با چاقو، مثلا دختر 20 ساله شد با چاقو میاد کارداجین میکنه بچه رو، یعنی کاملا آموزش دیده. و بعد اراذل اوباش خیلی حرفه‌ای تر از اینها گروه بعدی هم که اونا اصلا کارشون غمه زدن و اصلا کارشون اینه که فقط لاتبازی در بیارن، اینام جزو محدودن، جزو محدوده شبکه طرفن. گروه بعدی تروریستای پیشرفتن، اینا دیگه تروریستن، از بیرون اومده یا از سمت کردها اومده یا از سمت جنوب شرق، دو طرفش تو برنامه بود از قبل، از خیلی قبل تر گفتم خیلی هاشون جلوشون گرفته شد، که حالا یکیشم لو رفت همین توی اختشاشات، کومله و پژاک میخواستن بیان رد بشن که حالا خبرشم اومد بیرون، خوردن به لایه های سر مرز ما، درست سر مرز خوردن به 4 لایه دفاعی نظامی ما، ولی از قبل هم اومده بودن. یه عدهشون هم هستن از داخل آموزش دیدن. ما یه چیز دوروبر 300 هزار تا اراذل اوباش فکر کنید داریم که اینا 2-3 سطح هن. یه سطح گندلات ها، یه سطح اون پایین هم نوچه ها. از تو اینا سال هاست آدم هایی رو انتخاب کردن درجه یک ها به درد خوراشون، که خیلی تو همه دنیا اینه ها، فقط ما نیستیم، ما هم بخوایم بریم اونور آدم بگیریم میریم تو همچین آدمایی، بقیه هم همینطور. اینا رو بردن ارمنستان، تایلند، درجه یکاشون رو بعد از چندین بار تست کردن، تستای مختلف روشون میکنن، چون خیلی ریسک پذیرن، برای پولم همه کار میکنن، اعتقاداتشون هم سسته، از میون اینها انتخاب میکنن زندان رفته ها، آدمایی که بتونن کارای اینا میخوان بکنن، میبرن آموزش میدن، یه مدت میارن. بعضی از آدمای ما رو که قبلنا چند سال پیش شهید کردن، ترور کردن، به دست همینا بوده ها، فکر نکنید چون طرف لاته پس کارشو بلد نیست، آموزش حرفه‌ای بهش دادن. اینا گروه یکن، اینا جزء هسته‌های خفته تروریستی ان که مثل اون بیرونیا. یک گروه دیگر رو اصلا بیرون نبردن، همینجا از طریق شبکه‌های مجازی آموزش دادن. وقتی طرف وی پی ان روشن میکنه، تقریبا، نه همیشه، تقریبا در اکثر موارد تو نمیدونی این کجا میره، در بعضی موارد چرا، ولی خیلی سخت میشه دیگه بفهمی کجا به کجاست، فیلتر شکن رو روشن کرده داره میره. خیلی از اینا که دستگیر شدن الان خودشون میگن، میگه منافق بیارو به من زنگ زده، میگه من مجاهدینم، یعنی از طریق شبکه اجتماعی. حالا اگر باشه منافق باشه، نمیگه من منافقم هیچ وقت، حتما این موساده، حتما سی‌آی‌ای، میگه با من تماس گرفته، پول داده، گفته کلت میخوای یا کلاش، قبل از اعتراض و اختشاش و اینها. میگه بهش گفتم کلت راحت تر قایم میکنم، کلت. میگه کلت و جعبه فشنگو که به من رسوند، گفت انقریب یه اعتراضات و اختشاشاتی میشه و اون موقع باید سر و کله بزنی، برای اینکه تو در و دیوار نزنی از الان بلند شو برو تو بیابون آموزش. آموزشش هم اینترنتی بهش داده، چه کار بکن چطوری، همه رو آموزش بهش داده. یه گروهی از اراذل اوباش هم اینا، طرح اینا این بود، ریزش اعتراض تبدیل بشه به اختشاش، که بلا فاصله شد، از همون لاله‌زار روز دوم بردنش تو اختشاش. و بعد اختشاش باید کار تروریستی خونریزی توش انجام بشه، بعد کارهای تروریستی گسترش پیدا کنه، لول آخر بیاد بزنه. اون زدنه باید تا قبل آذر میشد، الان که میبینید ترامپ شلوغ بازی در میاره، اومده میزنم میکشم نمیدونم فلان، حالا میبینید من که دو سه هفته پیش رو دوربین تلویزیون قرار خاطرم جمع بود گفتم همش مذاکره است. اصلا خیلی دلیل داره که ترامپ رفتارش چیه، برعکس این که تو ایران فکر میکنن که خب این دیوانه است و اصلا نمیشه قابل پیش بینی نیست و اینا. چرا؟ الگو داره، الگو رفتاری داره، پیچیده اما الگو رفتاری داره. برید ببینید متوجه میشید که این چه جور آدمیه. اصلا 40 سال پیش کتاب نوشته، 14 تا مرحله گذاشته، اون موقع رئیس جمهور نبودا. تو بیزینس شخصی چه جوری شما بایستی حریف بشی؟ میگه با همه هیکلت، با همه ید و بیضا بلند شو، برو بریز رویا رو، هجمه کن شدید که بترسه. وقتی ترسید جا زد، معامله نکن، بگو این یه چیزم میخوام، اونم که داد بگو این یکیم میخوام. میگه اصلا قبول نکن معامله رو ها، چون طرف ترسیده، عقب رفته، سد دفاعی شکسته، حالا میتونی برش 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 ازش بگیری. راهکار اینه. 14 تا مرحله داره چی میگه، چه کار باید بکنی، ولی بنیانش اینه. اصلا روشش اینه، با همه هیکل ناو هواپیما برای همه چیش بیاد تو منطقه تهدیدم بکنه، آقا رو هم تهدید کنه که تش تو رو بکشونه، کاری رو که قبل جنگ و توی جنگ نتونست بکنه حالا بکنه. مذاکره برای اینکه تو هسته‌ای تو بدی، موشکی تو بدی، منطقتم بدی. تازه بازم خواهد خواست. الان اینا رو میگه ها، طبق اصول خودش تا همه چیز رو میگیره ازت. نمونش زلنسکی، برید ببینید چه بلایی سر این آدم آورد. بایدن 200 میلیارد دلار بودجه تصویب کرده بود که سلاح و پول و اینها بده، 110 تاشو داده بود به این زلنسکی. وقتی رفت ترامپ اومد، ترامپ گفت اولا نمیدم، چی بدم؟ این پولا بر نمیگرده که، هر چی گرفتی پس بده، اول پولشو به من بده، بعدم 110 تا نه 300 میلیارد دلار ما بهت دادیم، به دروغ سه برابرش کرد. زلنسکی گفت ندارم. گفت خود نداری که نداری، کی گفته؟ داری، خوبشو داری، منابع طبیعی داری، 4000 میلیارد دلار منابع طبیعی داری، 50% مال من، یعنی 2000 میلیارد دلار، 20 برابر اونی که داده بهش. ای کشور بدبخت ورشکسته بیچاره. چرا؟ چون بهش احتیاج داشت، ذلیل بود، اروپاییان خیلی نمیتونستن دیگه، اونی که داشتن داده بودن. زلنسکی یه ریز نونو کرد و گفت چش قربان میدم. بلند شد با قرارداد رفت کاخ سفید. این پربازدید کننده تری ویدئوی سال 2025 شده این ویدئو، چون سابقه نداشت تو دنیا. رفت تو کاخ سفید نشست روبرو ترامپ، معاون ترامپ جی دی ونس هم پایین پاشون نشسته. طبق پروتکل این نباید حرف بزنه، ترامپ با این دوتا رئیس جمهورن دیگه. این بیچاره یه جمله گفت زلنسکیه، رفت اونجا 2000 میلیاردش هم بده دیگه، غارت هم بشه. گفت فقط میگم یه تضمینی از پوتین، نه خودتونا، از پوتین بگیرید این دوباره نیاد از من، این 6-7 سال دیگه دوباره میاد یک تیکه دیگر میکنه. تا اینو گفت معاون ترامپ توپید بهش با اصلا یه وضعی که تو چی کاره ای که تضمین میخوای، تو چی هستی که به ما میگی چیکار بکن چیکار نکن. این بیچاره ترسید زلنسکی، این آدم بدبخت ذلیل اینجوریه تو قاموس ترامپ و دولتش، ترسید. گفت نه، منظورم اینه که این صابون پوتین به تن شما نخورده، حالا بعدن میفهمید این پوتین کیه. اینو که گفت ترامپ از کوره در رفت، چنان دعواش کرد تو به ما نگو چیکار بکنیم چیکار نکنیم، بیخود کردی، انداخت جلو دوربین، حالا همه دنیا دارن میبینن، سابقه نداره دوتا رئیس جمهور تو دنیا، انداختنش بیرون. طبقه همکف کاخ سفید جایی اتاقایی هست برای حالا یه مقدار میخوای مهمون که میاد استراحت کنه چند ساعتی. خبرنگار کاخ سفید گزارش دادن، گفتن سر ظهر بود، ترولی غذا پشت در اتاق زلنسکی بود. ترامپ فهمید، گفت غذا بهش ندید، مرتیکه رو پرت کنید بیرون. پرتش کردن بیرون. یک هفته زار میزد تو اروپا، با این با اون حرف میزد که آقا این چه رفتاری با من کردن. آخر سر اروپایی ها بهش گفتن، مکرون بهش گفت بابا پول دست ما نیست، چی برگرد پلو همونا. تا این بخواد برگرده آمریکایی ها رسمن و گفتن بیجا کرده این مردی که بی ادب. باید معذرت خواهی کنه. آقا تو زدی پرتش کردی بیرون، تو بی ادبی کردی، اون اومده پولشو بده. مجبور کردن زلنسکی جلو دوربین معذرت خواهی کرد مسلمون، گوقا ببخشی شما به من فوش دادید، معذرت خواهی کرد. آخرم تو مراسم پاپ که رفته بودن خاک سپاری، با افتخار اومد گفت بالاخره من قاب ترامپو دزدیدم. قرار داد میخواد قرارداد این داره میده ها، هیچی هم گیرش نمیاد. در مقابلش قرار بود فقط یه صلح گیرش بیاد، هیچی، نه سلاح دیگه بهش بده نه چیزی، نه آمریکا به جنگ بر هیچی، فقط گفته بود واسه یه صلح درست میکنم. گفت قاب ترامپو دزدیدم، من قرار شد اینو که امضا میکنه. از اون طرفم گفتم تو خودت ضمانتی، اصلا ضمانت نمیخواد، من غلط کردم هیچی. ترامپ هم گفته یه تیکه، اون تیکه‌ای که پوتین 20% هم و خاکت گرفته اونم باید بدی. یعنی بردش به نابودترین جا امضام کردن، تموم شد. این اوکراین نه سلاحی دیگه گرفته ازش، نه پولی، نه صلحی، هیچی، دست از پا دراستر. کسی که بترسه از ترامپ اینه. ترامپ آمده برای همین، اومده آخرین زورشو بزنه تو رو بندازه تو حادثه. الان میاد برای مذاکره همین هفته. من آقای نبویانم که خدای مذاکره. این هفته میاد برای مذاکره. دیشب پریشبم اتفاقا گفت، دیشبم اومد جلو دورمین، دیشب پریشب بود اومد صحبت کرد، دقیقا همینو گفت. حالا این پدر سوخته هر وقتم خودش میخواد یه کاری بین کنه میندازه گردن ما، میگه ایرانی ها گفتن میخوان صحبت کنیم. نه، هیچ این خبرها نیست. مذاکره ای هم بشه عمرن جمهوری اسلامی حرفش. ما تو جنگ بودیم، با ما جنگیدن 12 روز همشون، ناتو، آمریکا، اسرائیل با هم اومدن وسط. باعث افتخار این کشوره که تک و تنها وایساد، پسشون زد، مجبورشون کرد التماس آتش بس کنن. ما اونجا پا پس نکشیدیم، چه برسه به الان. او میاد برای اینکه خواسته هاش رو، بعد اگر نپذیریم که نمیپذیریم خواسته هاش رو، میره برای اینکه کشتی های نفکش ما رو بندازه تو جنگ، یعنی جنگ نفکش ها، کاری که با ونزوئلا کرد. ما چه میکنیم؟ احتمالا ما اسکورت میکنیم، هر جا بزنه میزنیم. چند سال پیش خدا رحمت کنه دوستانمون رو که همه شهید شدن، 14 تا کشتی ما رو آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها همین کارو کردن، زدن و گرفتن. ما هم 12 تا کشتی اونا رو زدیم جاهای مختلف. کار به جایی کشید، ژنرالای اسرائیل، اون موقع نتانیاهو سر کار بود، دوره‌های قبل تو روزنامه‌ها خطاب به نتانیاهو ژنرالاش نوشتن آقا از کل این جنگ ترکیبی، این جنگ نفکش ها به ضرر ماست، اینو متوقف کن. ژنرالا دلیل نداره تو روزنامه بنویسن که، خب میتونن برن بگن مخفی محرم، نوشتن که ما ببینیم. خودشون افتادن به غلط کردن، تمومش کردن. بزنه میخوره. آیا به سمت ما میاد در نهایت آخرش؟ از نظر من کار اصلا به اونجاها نمیکشه. تقریبا همه آماده باش، همه هم هی میگن، میگن که یک جنگ محدود پرشدت در پی داریم، نه با نفکشاها، از همون ابه بسم الله. یعنی الان شما هر کسی بری بپرسی، تقریبا حالا خیلی ها میگن که ابتدای کار از همین شروع، این همه ناو هواپیما برای اینا برداشته آورده و هواپیما میخواد بیاد یه جنگ محدود و پرشدت ظرف چند روز، کلی 1000 و خورده کروز بزنه و تمومش کنه. و از نظر من گفتم این نیست، اولش مذاکره است، بعد مذاکره به خنس میخوره، میاد سراغ نفکشامون، اونم نه توی خلیج فارس، در عمان، بیرونتر. اینجا ما اسکورت میکنیم، بزنه میخوره و اینجوری جلو میره. فوقش یکی دو ماه قول بهتون میدم تا عید، این رسمی دارم بهتون قول میدم، تا عید دومشو میذاره رو کولش میره. اما نه انشالله. چیه انشالله؟ مال اون موقعی که الان من میگم، من باشم چه میکنم؟ پاشنه آشیل همه اینا، خدا لطف کرده تو رو سر گردن آفریده، گذاشتهت رو تنگه هرمز مسلمون، تمام نفتیای منطقم اطراف تو هن. من باشم همون اول، نه در کلام رجزخونی و بلوف، عملی اونا میفهمن از موزگیریای ما، از چینش نیرو، از همه چی میفهمن. میرم از قبل این که همین الان که میخواد مذاکره شروع کنه، از همین الان میرم وای میستم یه جوری بهش نشون میدم دست از پا خطا کنی تنگر رو میبندم، کل نفتی های منطقه رو میزنم، دکمه قیامت رو میزنم، همه با هم بدبخشیم، شوخی ندارم. این قیمت نفت رو چنان بالا میبره در دنیا، فقط اونا نیست، آذربایجان هم باید بخوره که اون سودشو نبره. چنان قیمت نفت رو میبره، اقتصاد دنیا کنفیکون میشه از چین تا آمریکا. ولو اینکه نفت مفتم آمریکا داشته باشه، اقتصاد جهانی به هم پیوسته است. کالاهایی که وارد میکنه، صادر میکنه، بیچاره میشه آمریکا. نگاه نکنید به ما و کوبا و کره شمالی جداییم، بقیه یه 4000 پایین بالا بشه همه دنیا با هم تکون میخورن، زنجیره است، دومینوه. خب اگه این کارو بکنم مجوزی میشه برای اینکه اون حمله کنه دیگه. خیلی خب، نشون میدی آمادگی تو، بعد شروع میکنیم. اومد جلو نفکشتو گرفت، خیلی خب باشه، تو هم میزنی کشتیاشو، میزنی اسکورت کن مال خودتو، کشتیاشو بس. اگر خواست جنگ بالا بگیره، یعنی به سمت سرزمین، اولین سنگی که خواست پرتاب بکنه، باید این کارو بکنی، بری تنگ هرمزو ببندی، نفتی های منطقه رو بزنی. اینجوری جنگ خیلی کوتاه خواهد شد. اینجوری شما ظرف یه هفته اگر بخواد جنگ بشود، و من دارم میگم به اینجا هم نمیرسه اصلا، یه مدت خیلی کوتاهی، یه هفته تا یه ماه تمومه. اونم میفهمه که تو قصد این کارو داری، جرأت نمیکنه بهت موشک بزنه. و الا اگه قرار باشه پایگاهاشو بزنیم، ناوهاشو بزنیم، کار خوبیه، کار بزرگیه، ولی زخمش میزنه، متوقفش نمیکنه. ترامپ یه پاشنه آشیل داره، انرژی و اقتصاد، دلایل متعددی داره. یکیش وضعیت داخلی آمریکاست. آمریکا وضعیتش بعد از این جنگای تعرفه‌ای که ترامپ را انداخته تو یه سال گذشته، هر چی سیاست را انداخت به نتیجه نرسید. گو جنگ غزه رو تموم میکنم، کو تموم شده. گو جنگ اوکراین رو تموم میکنم، تموم شده. کلی تعرفه رو دنیا را انداخت، نتیجه گرفته. سیاستش بی نتیجه مونده. آدم اینطوریه، میاد هجمه میکنه که یه چیزی گیرش بیاد. بعدش اگه تو محکم وایسی، رفتارش رو نگاه کنید با پوتین، شی جین پینگ، نگاه کنید با اردوغانی که اردوغان تازه آدم گنده اینی، فقط گنده خودشو نشون میده، ولی چون 10-20 سال سر قدرت بوده، ببین چه احترامی به اینا میذاره. و خودش هم همینطوریه، دوست داره اینجوری بهش احترام بذارن، بگن تو آدم با عظمت، با جلال و کبریا و فلانی. این اینجوری دوست داره خودشو گنده نشون میده، برای همین میگه جایزه صلح نوبل. و حالا با بدبخت بیچارهایی مثل زلنسکی، مثل رضا پهلوی، مثل اون ماچادو اپوزیسیون ونزوئلا، نگاه کنید چه بلاهایی سر اینا آورد. تو اوج اختشاشات هم حاضر نشد رضا پهلوی رو ببینه. اون ماچادو اپوزیسیون فکر میکرد الان ونزوئلا رو میگیره میده به این، گفت اصلا تو کی هستی؟ تو هم طرفدار نداری، ونزوئلا مال خودمه. یارو بیچاره رو نمیپذیرفت تا گفت من جایزه صلح نوبل رو میخوام بیام کاخ سفید تقدیمت کنم، من نوکر شما. اینجوری قبول کرد بره. با آدم بدبخت اینجوری رفتار میکنه، با آدم گنده نه، احترام میذاره. یکی از دلایلش غیر از شخصیت خودش و راه و روشی که 50 60 سالم بیشتره داره این راه و روشا رو میره، وضعیت داخلی خود آمریکاست. آمریکای رو به افول، وضعیت اقتصادی. این رفت یه سری سیاست‌ها رو اجرا کرد برای اینکه ریسک کارو کم کنه، شیب افول آمریکا رو کم کنه. جواب نگرفته. داخل آمریکا تورم بالاست. در چه حدی؟ در این حد که تو پایتخت سرمایه‌داری جهان نیویورک خیلی حرفه. یه جوونکی که اصلا کاری نکرده، همه گنده ها رو کنار زد، شهردار شد با 4 تا دونه شعار، 4 تا شعاری که کفره تو سرزمین سرمایه‌داری، اونم پایتختش. 1، اتوبوس مجانی میکنم و سریع‌تر، مفت. دو، بقالی دولتی را میندازم، یعنی اتکا، مثلا کار اینا تازه رسیده به اتکا، دو روز دیگه احتمالا شهروند رفاع اینام را میندازم، بقالی دولتی. سه، مادرایی که بچه 5-6 ساله دارن مهد کودکی، مهد کودک مجانی هم برای اینام درست میکنیم، یعنی شعارهای سوسیالیستی میده. برای ماها چیزی نیست، ما مثلا تو جامعه ما بگی میگی وظیفت دولتی، برای چی پس نمیکنی؟ باید بکنی، هنر نکردی، اونجا کفر بابا. کار به جایی رسون. ترامپ با این مخالف بود، حاضر بود یه آدم قدر قدرت مثل خودش گنده از تو دموکراتا بیاد، این نیاد. سر یه چیز با هم دعوا داشتن، افوردبلیتی، یعنی استطاعت مالی، یعنی همون معیشت. این میگو معیشت مردم داغون شده، پسر ممدانی. ترامپ میگو نه خوبه. یه جا تو کابینه آخر ازش پرسیدن، از ترامپ، دو ماه نیست، دو ماهه شاید قدودن، خبرنگاره بهش گفت نظرت راجع به معیشت چیه؟ پس مردم ندارن و از خرابه، چون بعد از ممدانی که تونست پیروز شه تو 6-7 ایالت دیگه فرماندار داریم، نماینده مجلس ایالتی، انتخابات در پیش داریم، شهردار، کاندیداها راه همینا در پیش گرفته. یعنی تو 6-7 ایالت دیگه هم مردم همین شکلی دارن حرف میزنن الان کاندیداها، که ما بیایم اینا رو مجانی میکنیم، چون فهمیدن واس خرابه. به ترامپ گفت نظرت چیه؟ این حرف ترامپ کفر مطلقه تو مکتب سرمایه‌داری. یا رئیس جمهور آمریکا داره این حرفو میزنه، رئیس جمهور جمهوری خواهی، اونم آدمی مثل ترامپ. تو CNN داشت پخش میکرد، پدرش داره بودن که این چه حرفی بود این زد. گفت کی گفته؟ و اولا وضعیت مردم خوبه، معیشتشون. کی گفته یه بچه باید با 37 خودکار بره مدرسه؟ با یکی هم میشه دیپلم گرفت. حالا من نمیدونم چرا 37 گفت. نوش 37 خودکار داره، چی داره نمیدونم. عددش عجیب غریبه، ولی حرفش جالبه. گفت با یه دونه هم میشه. دو، کی گفته یه بچه بایستی چند تا عروسک داشته باشه که سرگرم شه؟ با یه عروسک هم میشه سرگرم شد. این مهد سرمایه‌داری دنیاست، رئیس جمهورش داره این حرفو میزنه ها، جایی که 54 شکل و تیپ فقط باربی ساخته که تو هی بری بخری. حالا میگه کی گفته؟ چرا؟ چون وضع خرابه، میخواد از زیرش در بره. این باعث شده که دموکرات، جمهوری خواه، ماگا، یعنی جنبش آمریکا را دوباره با عظمت بسازیم، طرفدارای دو آتیشه ترامپ، حتی اینا با جنگ مخالفن. اصلا طرفدارای دو آتیشش انزوا طلبن. اون شب اولی که اومد گفت من به طرفداری از اختشاشگر تو ایران، به قول اون معترضین، میام دخالت میکنم، رو شبکه‌های اجتماعی آمریکا بحث در گرفت. طرفدارای دو آتیشش میگفتن آقا به ما چه که بریم ایران؟ مگه ما قرارمون جنگ بود؟ اصلا مثل بوت میپرستنشا. ولی با این حال این وضع داخلی آمریکاست، نمیتونه جنگ آنچنانی بکنه. بله خیلی ها من دیدم نگران از آقام، دلتون قرصی، چه اتفاقی هم نمیافته، انشاللهاتون دوزار هم نمیارزید. وضعی من استطیقه به شما آخونده باید بگم عجب بدبختی یا چه گیری کردیم. ترامپ هول کرده عزیز من. ترامپ هول کرده، گشت دنبال اون جایی که ببینه کجا دردت میاد اگه بگه، و اینو گفت. یک، دو، ترامپ خودشو در حد آقا میدونه. نامه که نوشت اون پارسال، توقعش این بود که آقا بخونه، شخصا جواب بده. آقام دستش خونده بود، به عراقچی گفته بود که جلو اون یارو اماراتیه که میاره جلو خودش واس کن نامه رو بخون، که بفهمه عددی نیستی، در حد من که چی مسعود، در حد مسعود جونم نیستی، در حد عراقچی اینجوریه. این دوست داره مثلا اهن و طلب کنه، من رهبرم، تو رهبر، به هم نامه بنویس. اینجوری میدونه عمود خیمه است، همه میدونن. اگه میخواستن میتونستن بزنن تو اون جنگ تحمیلی، 12 روزه زده بودن که غافلگیری هم داشت، نه الان که دیگه غافلگیری هم نداره. آدمی که بخواد بزنه پارس نمیکنه، غافلگیری میکنه میزنه. اومده به همت بریزه، چون خودش به هم ریخته است از درون. ترامپ از درون مشکل داره، به هم ریخته. از نظر من کار اینجوری جلو میره، برخلاف این که حالا دیگه همه دوستان دیگه میگن یه جنگ پرفشار محدود، من قائل نیستم. گفته بودم میاد مذاکره، الان داره میاد برای حرف مذاکره داره میزنه. دو، میره برای این که به سمت نفکش ها و اینها بره. به فرض محال هر کجای این زنجیره یه سنگ پرت کرد، اگه قرار باشه ناو و ماو و همون برم پایگاه بزنیم، بی خودی هی زخم میزنیم، زخم میخوریم. هی قرار زود تمومش کنیم، راش همون تنگ هرمز است، خزد وقت صنعه نفتی رو هم باید بزنی. خودشون هم میترسن. ریچارد نفیو که آقای نوویان هم خوب میشناسدش، معمار تحریم های آمریکا، یه مصاحبه‌ای داشت چند روز پیش، مثل بیت میلرزه تو این حرفاش، میگه این حماقت محض. آخه با ایران میخوای در بیفتی، چاهای نفت منطقه زیر دست اینه، تنگه هرمز زیر دستشه، ایران میتونه همه جا رو با آتیش بکشه. ها فرمانده اسبق مبارزه با ضد تروریسم اسرائیل حرف درست رو میزنه که من میزنم. میگه الان که اصلا فایده نداره، خیابونا ایران خلوت شد رفت، موقعی باید بزنی خیابونو بالا با هم باید شلوغ باشه. ثانیاً اولا مردم دیگه نمیان، داره میگه اصلا هم فایده نداره. میگه این طرحا با جمهوری اسلامی کاری نمیتونه بکنه. جمهوری اسلامی، ببین حرفش دقیقه، میگه جمهوری اسلامی تا موقعی که ارتشش و سپاهش کنار هم وای میستن نمیفته. راهکارش اصلا اینا نیست، راهکار زدن ایران نه الانه و نه اینطوری. برید نگاه کنید نتانیاهو چطور داره رفتار میکنه. یه هفته است از روزی که این بابا ناو را انداخت طرف ما بیاد آمریکاییه، تو تمام رسانه‌های اسرائیلی آمریکایی میگن نتانیاهو کنار عربستان و قطر و عمان و ترکیه را افتاده، داره میگه آقا نکن. به ترامپا میگه من نیستم، نکن. تو روزنامه ها چرا این حرفو میزنه؟ مگه نمیگه آسمون ایران دستشه؟ مگه نمیگفت جنگو برده؟ ما که به صد تاریخ ثابت کردیم باخته. ولی اگه تو برده بودی الان باید استقبال میکردی، میگفتی منم هستم، منم با تو میام، بریم با هم بزنیم. چرا تو روزنامه هاش برداشته نوشته پیغام دادیم از طریق روسیه به ایران که ما همراهی نمی کنیم، تو هم ما رو نزن؟ چرا؟ آخرین حرف نتانیاهو رو ببینید، میگه رفته به ترامپ گفته اگه میتونی کلن جمهوری اسلامی رو نابود کنی برو بزن، نمیتونی نرو بزن، زخمش بزنی. چرا؟ توانمندیشو نداره، اصلا اینطوری نیست. ترامپ خوب بازی میکنه، خوب داره بازی میکنه، استاد این شوهاست. اما همونی که حاج آقا گفت، ببین اولا من بهتون دارم میگم در بدترین حالتش میکشه به ای دومشو میذاره رو کولش میره، کار به این جای بدبدش هم نمیکشه. به فرض محال به جای بد کشید، باید راهکارش اینه. اما خدا همیشه با ماست. من تو کل این 40 چند سال که دیدم به کنار، تو این جنگ هم مؤکدن مکررن دیدم چطوری خدا به ما کمک کرده، جایی که اصلا ما فکر نمی کردیم. در حدی که من به بسیاری از افراد، بسیاری سخنرانی ها گفتم، خدا شاهد اگه من جای اسرائیل بودم میگفتم آقا من 10 سال روی این طرح تمرین کردم، به روز رسانی کردم، مولا درزش نمی رفت. 2-3 ساعت توضیح داره که اینا چه کردن تو این مراحل، 6 تا مرحله که تو 5 الی 7 روز میخواستن برسونن ما رو به سقوط و تجزیه. خیلی کار کرده بودن. میگم من اگر جای اونا باشم سرمو میزنم تو دیوار که آقا من تای تکنولوژیم، من تای برنامه‌ام، اینا غافلگیر شدن. چرا نشد؟ چرا؟ یه چرای گنده جلوشونه که چرا نشد. من تو تک تک جاها خدا رو دیدم و به شما قول میدم بعد از این که الان میاد برای مذاکره به خنس میخوره و نمیشه و یه مقدار مشکل پیدا میشه، درست در جایی که میاد هارت و پورت میکنه میزنم که نخواهد زد، اتفاقاتی براش میفته. اگه افتاد نگید جمهوری اسلامی میخواست بکنه فلانی خبر داشت، نه من سنت ال به خدا جدی میگم، سنت الهی اینطوری من دیدم، اتفاقاتی براش میفته که حتی اون جایی که جمهوری اسلامی نمیتونه یا نمیخواد یا نمیکنه یا هرچی، اونجا خود خدا عمل میکنه. بارها دیدم به عینه مستقیم تو صحنه دیدم، خودم بودم دیدم، دیدم چجوری دست خدا یه دفعه میاد اصلا محاسبات همه رو به هم میریزه. من رو این جمله حضرت آقا خیلی حساب میکنم که گفت معمولا وقتی یارو میشه نمرود، میشه فلانی، یه دفعه پشه تو گوشش میره اینجوری نابودش میکنه، در اوج کبر و غرور آقا بی خود حرف نمیزنه. این یکی از چیزاییه که شما میدونید منم میدونم و با منظور میگه، نه اینکه این حرفان به خاطر این بخش حرفای آقاستا، نه اینم هست، ولی من دیدم اصلا تو صحنه این اتفاقات میفته. همچین به خودش مشغول بشه، بپیچن به خودشون در داخلش، اتفاقاتی براشون بیفته. همین روزام الان ترامپ میزون نیست رو اعصابش. حالا شما فقط رسانه هاشو میبینید، ما پشتش هم میبینیم، میزون نیست، یه چیزی تو اون پشت وجود داره که بالاخره سرباز میکنه. اینم کار خداست. به هر تقدیر از نظر من جنگ اصلی 3-4 سال دیگه است، تای دوره ترامپ با اسرائیل و آمریکاست، جنگ اول آخره. بعد به فکر اونجا بود، اون جنگ، جنگ تکنولوژیه، جنگ هوش مصنوعیه، جنگ ماهواره‌های نظامیه، جنگ لیزره، جنگ سایبره، جنگ شناختیه. کشور بایستی یک عزم و اراده تمام قد بکنه تو این 3-4 سال، یعنی 3 سال مونده به دوره آخر ترامپ، تا اونجا اتفاق 1408، تا اونجا اگر اونا هم دارن پیشرفت میکنن، رفتن دنبال گرفتن باگ هاشون، اونا اگر راه میرن ما باید بدویم، اگه اونا میدونن ما باید جهش کنیم. وقت نداریم، نمیشه که همش کارو بسپریم به خدا. 47 سال خدا برده، حالا که ما تکون بخوریم بعد نیست، همش که نمیشه، اون خسته میشه. خب یه کاری هم ما باید بکنیم یا نه، کشور باید بره علمی شه. این علمی شدن حاکمیتیه، یعنی اینجوری نیست مثل نانو تکنولوژی بگی میدم دست شرکت‌های خصوصی، اصلا راه نداره. هوش مصنوعی اینم از آینده بینی های حضرت آقاست. 2-3 سال هی میگه لبه تکنولوژی هوش مصنوعی فلان، 2-3 سال پیش برگشت گفت آقا چند سال دیگه اینم مثل بمب اتم میشه، دفتر دستک و قانون میسازن، میگن هیچ کی حق نداره داشته باشه. خب همین اتفاق افتاده الان، افتاده. اولا که دفتر دستکش ساخته، قوانینش هم یواش یواش داره ایجاد میکنه. هفته ای نیست تو تلویزیون آمریکا دو تا آدم نیارن که کتاب نوشته که آقا این هوش مصنوعی دو روز دیگه ابر انسان میشه، ابر انسان شد همه رو میکشه، قتل عام میکنه کل بشر رو. بعد بهش میگن خب یعنی چی هوش مصنوعی چیز بدیه؟ میگه نه دیگه، بد نیست، نه بد بذاریم از دست در بره. بنابراین این دیگه بمب هسته‌ای و شیمیایی نیست یه کشوری داشته باشه بترسیم بخواد همسایه‌شو بزنه، نه، این اگه دست هر کشوری باشه دستش در بره کل بشریت رو نابود میکنه. پس فقط باید دست خودمون باشه، خودمونم آمریکا نه، مجموعی از شرکت ها. یعنی داره این آژانس اتمی یه جایی رو درست میکنه، یواش یواش میبره ما رو به اون سمت که دو روز دیگه 100 برابر فشار بیشتر بهت میاره اگه تو هوش مصنوعی تو بخوای پیشرفتای درست سخت افزاری نرم افزاری داشته باشه. همین الانش هم اجازه نمیده. دعواش با چین بر همه ایام بود که ما باید به سرعت بریم به این سمت از این روزمرگی ها. ببین اون اینو میخواد، 12 روز تو جنگ بردتت، 6 ماه ذهنتو درگیر کرد، بی ثبات کرد، استرس داد بهت، 6 ماه. این استرس خیلی مسئله است. گفتی تو 2.5 دیگه، خودت گفتی آخونده چرا اینجوری هن؟ اول در باقی سبز نشون میدن. استرس قاعدش اینه، خدا چه چیزهایی به ما یاد داده ما قدرشو نداریم. تصمیم گیری بشر با این بخش جلویی مغزه، ادراکت اون چیزی که میبینی رنگ بو اینا با این بخش تالاموسه، با این پشت مغز. هیپوکام اینجاست، این وظیفش تجزیه تحلیل و یادگیریه. استرس فیزیکی باعث میشه هیپوکامپت کوچیک شه، تجزیه تحلیل درست نداشته باشی، فراگیری درست هم نداشته باشی، احساسات اینا کشف بشر هم در بیرون هم در داخل خودمون کردیم، احساسات بسیار تند از جمله خشم، نفرت، غضب، حسادت، اینا فیزیکی باعث میشه این بخش مغز کوچیک بشه، تجزیه تحلیلت بد بشه، فراگیریت هم بد بشه، تصمیمت هر روز به یه سمت باشه. اینا تو این جنگ شناختی با ما کار کردن، فقط اون 12 روزه نیست. 6 ماه مرد به مردم گفتن امروز میزنه فردا میزنه تو استرس، الان هم ترامپ پاشده اومده اینجا بازم میخواد تو استرس نگرد داره. بازارهات که داغون میشه و اینا به جای خود، هیچی ولش کن. اصل ماجرا اینه، بی‌ثباتی روانی در جامعه میخواد به وجود بیاره. جامعه بی‌ثبات به هر سمتی ممکنه بره. وظیفه ما تبیین تثبیت روانی جامعه است، انسجام بخشی به آحاد مردمه. این طرحی که گفتم حالا دیگه انجامم شده، یعنی بالاخره حالا بد انجام شد، میدونم تمهیداتش بد بود و اینا، ولی هم اختشاشش صورت گرفت، هم شهیدش دادیم، هم قیمتا بالا رفت. اولین علایمش تو اردیبهشت خرداد میتونه در ثبات قیمتها، ثبات کله، نه فقط این چند تا کالای اساسی که وزیر اقتصاد بگه تو چند روز آینده ثبات پیدا میکنه، نه، کل بازار یه ثباتی بده. بالاخره هر عقل سلیمی هم، من به عنوان منتقد دولت میگم، هر عقل سلیمی هم حکم میکنه که، حالا جدای از فرمان وفاق هست آقام به کنار، عقل سلیم حکم میکنه حالا که هزینه هاشو دادیم کمک کنیم حداقل این طرح درست به سرانجام برسه. وفاق به کنار، تثبیت روانی جامعه. من متاسف شدم واقعا شنیدم که بخشی از دوستان در جلسه مثلا بودن با غیر و اونجا هی استرس دادن، آقا رو میخوان بزنن، بدبخت شدیم، حرفا چیه، مگه خدا، توکلت به خدا. گفتم اصلا نمیخواد این کارو بکنه، واقعی میگم نمیتونه، نه که نخدا، نمیتونه اصلا. هدفش هم یه چیز دیگه است، نه جو داخلی خودش آماده است، نه شخصیتا خودش اینجوریه. این ونزوئلا مگه نگو مادرو رو دزدیدم؟ هنوز دولت ونزوئلا سر کاره، نفتی هم بهش نداده. در مورد ایران هم همین 3-4 شب پیش برگشت گفت آقا ما با ایران رابطه‌مون حفظ میشه، بیرون نمینه، چون یکی از شروطش اینه چین، روسیه، ایران بندابد بنزی بیرون. کو 2 هفته پیش قرار بود حمله بکنه ونزوئلا که با ما قابل قیاس نیست، چرا نمیره حمله کنه به ونزوئلا؟ وضعیتش در داخل جوری نیست که بتونه به همین راحتی بره به هر کسی حمله بکنه. ما هم هر کسی نیستیم. ونزوئلا اگه نزنه مقاومت منفی میکنه، میگه باج نمیدم، ولی نفکششو میگیره، رئیس جمهورشو میدوزه، یه دونه موشک هم نمیزنه، میترسه. ما اینجوری نیستیم. یه پروفسور آلمانی بود 20 سال پیش تو کتابش نوشته بود از دریا مدیترانه تا اقیانوس آرام یکی جیگر داشته باشه به آمریکا نبگه ایرانه. زدیم العدید، زدیم عین الاسد، زدیم اسرائیل، زدیم بازم میزنیم، اصلا ترسی نداریم ما. ولی اون نمیکنه این کار رو. به نظرم انشالله خدا بخواهد و میخواهد حتما انشالله کمکمون میکنه. شما 2-3 تا تاریخ بهتون دادم دیگه خیلی راحت. این هفته میخواد حرف مذاکره بزنه، شما میبینی به 2-3 هفته نشده، یه گیرایی تو آمریکا میکنه این بند خدا. در بدترین شرایطم تا 1-2 ماه دیگه، تا عید اون طرفا یه ریزه پس و پیش دومشو میذاره رو کولش و وضعیت انشالله از بعد از اون حتما به نفع جبهه اسلام، به نفع جبهه ما خواهد شد انشالله. ما محکم ایستادیم. حالا ما که میگم منهای خودم، من اصلا دوست دارم یه فرصت گیر بیاد یه 4 تا ناو بتره کنیم، تنگه ببنده، اصلا دوست دارم، ولی خب چه کنم، گیرم نمیاد فرصتش. ولی ما ایستادیم، تکون بخوره، خدا شاهده این بچه های نیرو دریای سپاه و ارتش خون گریه میکردن که چرا این جنگ با اسرائیلیه، فقط هوا و زمینه، چرا ما نیستیم؟ اصلا همه سرشون درد میکنه برای این که یه جای آمریکایی گیر بیارن یه چکش بزنن. حاج قاسم ازش نقله که به یکی از دوستانش که خیلی دوست داشت شهید چه میگفت، وایسا یه جنگی با آمریکایی ها هست که اونجا حال میده شهید شی. راست میگه، مثلا سهرمون درد میکنه برای شهادت. من همیشه به رفقا میگم ببین حالا که الحمدلله یه ملتی اینجوری میاد، 22 دی هم اومد، 9 دی اومد، همش یوم الله. ای ما یوم الله میسازیم، یوم الله رو هم تبدیل به پدافند میکنیم. 3 خرداد، 15 خرداد همجوری میسازیم. ما که اینطوری وضعمون، ولی تو تک باش. جدم حسین این کارو کرد. تو تک، آقا تک مونده، تو تک. با همه وجودت، با اطمینان خاطرت، اگه وایسادی مردی. در غیر این صورت که جدم تک تنها موند با خانوادش. بعضی از این صحنه‌هایی که من دیدم تو این مدت، دیدید احتمالاً، بلا تشبیه منو یاد اصلا یاد مقتل میندازه. جمع شدن هر کی با هر چی دستش رسید، با لگد، با چوب، با بتون رو سر بچه میزدن، با قمه قمه کشونش کردن، بعد یه بنزین هم نیست، یه مایهی مثل بنزین میریختن روش، آتیش میزدن. حالا فهمیدن بنزین نیست چون بدنو ذوب کرده، نه یکی، چند تا دختره با اره برقی زده اینجای بچه های یگان ویژه، ترکونده، قسمت پایین رو سوزوندن. یعنی بعض موقع به خودم میگم اینا چه بچه های پاکی بودن، چقدر دلشون پاک بوده که گفتن حسین دوست داریم مثل دو کشتشی. ما آدم های اینجوری تو مملکت داریم، زیادن داریم، غم نداره، حتما پیروزیم. تا وقتی روحیه ما حسینیه پیروزیم و به خداوندی خدا از همین میترسه. اونی که ترامپو باعث میشه ناو هواپیما بر بیاره، کلی تجهیزات بیاره، ولی آخرش بترسه از اینکه یه بلایی سرش بیاد و بخوره، همین روحیه است. تو مدارک پشت صحنه اسرائیلیا هست، میگن تو جنگ شناختی ما تو 2-3 ساعت داریم، تو 2 ساعتش از ایرانی ها جلوییم. یه ساعت بالا دارن اینا که اونجا اینا خیلی از ما جلوان. من وقتی خوندم تعجب کردم، اونا شما ها که خب تکشو گرفتید و علم و پیشرفت و معلوم هم و جلوترید، این چیو میگه؟ خوندم دیدم حسینو میگه، اعتقاد دینی رو میگه. میگه هر کاریشون بکنی، این ور و اون ورشون کنی، تش اینا یه سطحی از شناختی دارن که برمیگرده به ایدئولوژیشون. اونجا خیلی از ما تو جلوترن، نمیتونی ضربه بزنی، ما خیلی از اونا عقبتریم. این سطح، تو 2 سطح پایینتر تکنیکی تاکتیکی ما جلوتریم. این ترس تو وجودشون رو گرفته. انشالله ما تو اون جنگ 3-4 سال دیگه تکلیف اونجا معلوم میشه، میان برای اینکه ریشه ما رو بکنن یا ریشهشون رو بکنیم. انشالله به حق پنجتن، به حق جدم، به حق اولیاء خدا آمدن ریشهشون رو خواهیم کند. با این انشالله شما حامد آدم درم نمیرسه. میگم یارو میخواد بیاد ریشه ما رو بکنه، بعد اصلا حال نگی انشالله اینجاش نیست، اون آخرش بده. میگم اون میخواد بیاد این کارو بکنه، انشالله تعالی به یمن وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، ما بیاد ریشش رو خواهیم کند. یه صلوات بفرستیم.